سلام بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. امروز جمعه 20 آگوست، عبدالله اشرف هستم در خدمت شما. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعهای برنامه امروز. مرزبانان ساکنان اسفرا را از قوم شفابخش قم مزار محروم کردند، می گویند این زمین بحثی است.
امروز آمدم خبرم را کردم اکر نشود تربیه کنیم بودم بریم کی.
زنان افغان می گویند از ترس از خانه بیرون نمی شوند و به وعده های طالبان باور ندارند.
در بخش های مختلف جامعه خانم ها نیاز است، ضرورت جامعه است برشان تنظیم خود.
دختری رحمان نبیف نخستین پرزیدنت تاجیکستان صاحب استقلال ادعا دارد که سود اجراچیان او را از خانه پدریش بیرون کردند. در این روزهای گرمای تابستان ساکنان اسفرای ولایت سغد تاجیکستان عادت داشتند خود را با ریگ شفابخش موضع قم مزار تبابت کنند، اما موسم امسال نظارت این موضع زیر نظارت مرزبانان تاجیکستان و قرقیزستان قرار گرفت که ساکنان را نمیگذارند در اینجا تبابت و استراحت کنند. مکان استراحت و تبابت ساکنان اسفرا ماه ایول امسال پس از تیراندازی مرزبانان قرقیز به زمین بحثی دو کشور تبدیل یافت. فرزان محمدی گزارش می‌دهد.
باشندگان دهه های مرزی شهر اسفرا و نیازمندان درمان میگویند تقریبا یک ماه به این سو نمیتوانند در موضع شفابخشی قم مزار هممرز با قرقیزستان آسایش یابند. روز 24 ایول در همین جا شهرت قربانوف یک مرزبان تاجیک در پی تیراندازی سرحدبانان قرقیز زخمی شده بود. پس از این حادثه رئیس ناحیه بادکند قرقیزستان برای گفت‌وشنید آمد و رئیسان دو ناحیه هممرز در دهه خواجه اعلی اسفرا پس میزی مذاکرات نشستند. نتیجه های نشست اعلام نشدند، ولی از آن وقت تبابت و استراحت آدمان در اینجا منع گشت.
این زمین مو مایده بودن فوجی نمیره قم گول میکنم یکم اون خاص مشکل نمیکنم. او دفعه قرقیزون مشکل کرد. این زمینی مو گفتی میشه.
حالا کتهای باغ نزدیک به آسایشگاه به آدمان، ولی به گفته ساکران یک ماه پیش در اینجا جای نشست یافت نمیشد. روزی سبت شیخ مزار نیست که همه از او برای شفا دعا میگرفتند حضور نداشت.
دو از رو عبدو بوز میوم خیلی تبابتی های بسیار جوی خوب های من حاضر اجازه ندادستم.
ما دوبار آمدیم قایده گیریم سه بار آمدیم در کار موجه دوبار آمدیم این روز نماندم پگر می بای کردن در کار نشود تربای کنیم بودم بریم کیم یکان جو دیگر.
مقامات و مرزبانان تاجیک سبب اجازه ندادن ساکنان را به موضع قم مزار شرح نمی دهند، ولی ساکنان هم میگویند از جانب مسئولان محلی هیچ آگاهی برای در این موضع دوابخشی نرفتن نگرفتن. این هم در حال است که کلان سالان این دهه نیز میگویند در گذشته هیچگاه نفری برای توابت در اینجا مانع نشده بود.
اولوی تو خجاندم بسیار آدم هم می آمد وقتی حکومت سویت هم از ازبکستان هم می آمد آمده یک روز دو روز سه روز کمش سه روز رفتم و خود با گروه می شدم. بعد در دوشون سبون می شد شاهد تماماً درست شپای افته برفته گردم بسیار.
قبلا ساکنان جماعت چارکو به رادیو آزادی گفته بودند که تیراندازی در موضع قم مزار جماعت چارکو اسفرا روز 24 ایول پس از آن رخ داد که یک گروه از ساکنان جماعت چارکو برای پاککاری اینجا آمدند. ساکنان محلی با رگ این موضع خود را پوشانیده استراحت و تبابت میکردند. همصحبتان آزادی میگویند این موضع قطعه بحثی نبود و سالیان دراز ساکنان اسفرا از رگزار دوابخش این موضع استفاده میکردند. در گذشته بحث سر این زمین وجود نداشت. مقامات نیز در اظهارات رسمی جای بحث نداشتن این منطقه را تاکید کردند. اما رسانه های قرقیزستان از جمله ترمش نقطه کیگه این موضع را بحثی عنوان کرده نوشته است جمع آمدن ساکنان تاجیکستان در آنجا اعتراض ساکنان یک دهه قرقیز نشین را به بار آورد. این پایگاه بدون تکیه به منبع ادعا کرده است که نظامیان تاجیک نخست آتش کشیدند و بعدا جانب قرقیز پاسخ داد. رسانه های کشوری همسایه اینچنین طرف تاجیکستان را به کندن خندق و بنیاد دیوار در نزدیکی مرز گناهگار کردند و بعدا نوشتند که تاجیکستان خندق را دوباره با خاک پر کرد و دیوار را گرداند. مقامات تاجیکستان این خبرها را شرح ندادند. مرز تاجیکستان و قرقیزستان طی ماه‌های اخیر شاهد درگیری‌های خونین شد. در مناقشه آخر ماه اپریل امسال هر دو کشور یکدیگر را به آغاز جنگ گناهگار می‌کنند. مقامات تاجیکستان میگویند در این رویدادها 19 نفر کشته 87 زخمی شدند. جانب قرقیزستان کشته‌های خود را 36 و زخمیانش را 189 نفر اعلام داشته است. دادستانی های هر دو کشور برای پژوهش حادثه پرونده های جنایی کشادند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره.
اکثر بانوان در افغانستان به وعده طالبان در برای اینکه گویا در دایره شریعت اسلامی به حقوق آنها احترام قائل می شوند باور ندارند. اعضای گروهی جنگی در یک نشستی خبری نخستین خود در شهر کابل پایتخت افغانستان ادعا کردند که حقوق زنان افغان رعایت می شود. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم خرامان بقازاده.
من به آنها باور ندارم. این جمله است که امروز از زبان اکثر زنان صدا می دهد. هرچند در نخستین نشستی مطبوعاتی خود در کابل دو روز بعد اشغال شدن کابل این گروهی جنگی گفت زنان به کار و تحصیل خود ادامه خواهند داد.
زودتر ادعاد دارید بیشتر فعال خواهد شد، تمام کارمنده خواهد آمدن به شمول اوناست انشاءالله بخشای مختلفی که برشان تعیین است یا قوانین اسلام و شریعت اجازه میده تا اوجا فعال خواهد بودن. ما شما شاهد هستیم در بخش تبابت، در بخش تعلیم و تربیه، در بخش پلیس، در بخش سازماندهی، در بخشای مختلف جامعه خانم‌ها نیاز است، ضرورت جامعه است برشان تنظیم خود.
ولی بسیار زنان در افغانستان از زمان حکمرانی طالبان در سالهای 1996-2001 خاطره‌های دیگر دارند. کار و تحصیل من بود، زنان را برای روابط عاشقانه تا مرگ سنگزنی می‌کردند و همه‌شان وظیفه دار بودند که برقه لباس سراپا بسته بپوشند و تنها گروه خرد آنها روز 17 آگوست آماده شد به خیابان برآمده آشکارا اعتراض خود را به آمدن طالبان بیان کنند.
به حیث یک زن افغان من به آنها باور ندارم، چون که در گذشته ما دیدیم که آنها به وعده های خود وفا نکردند. اگر آنها خواستاری حمایت حقوق زنان باشند، آنها پیش راه تحصیل دخترها را در دانشگاه هرات نمی گرفتند، آنها پیش راه کارگر زنان بانک عزیزی را در قندهار نمی گرفتند.
مرضیه بابکر خیل زمان دادرس بود.
آنها دو دفعه می خواستن مرا در افغانستان و پاکستان بکشند. به همین سبب من همه را کشور، اویله، کار و موقع همه را در این زندگی پرتفته رفتم. ما می دانیم که طالبان چیستند. ما آنها را می شناسیم. حقیقت روی آب است. وعده هایشان حقیقت ندارد. و بزودی میبینیم که چی میکنند. من به آنها باور ندارم. مردم افغانستان هیچگاه به آنها باور نمیکنند.
لیزا کریمی، یک خبرنگاری روس زبان، همکاری رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی در شهر کابل است.
ترس و نگرانی به خصوص در میان ژورنالیستان زن خیلی زیاد است. من خبرنگاران زیاده را دیدم که از آینده خود نگران هستند. آنها میگویند که واقعا هم نمیدونند چی بکنند. آنها میگویند که باید از کشور بیرون روند، چون که به طالبان باور ندارند. فضایی که اینجا حکمران است به نهایت ترسناک می باشد.
زکیه خدادادی ورزشگری بخش تیکواندو است. او تا چند روزی پیش آرزو داشت که افغانستان را در بازی‌های پارالیمپی توکیو نمایندگی کند.
من از شما خواهش می‌کنم، من که یک زن افغان هستم و به نمایندگی از زنان افغانستان، نیت و قصد من این است که در بازی المپیک شرکت کنم. پس دست من را بگیرید و من را کمک کنید. من خواهش می‌کنم از شما و از تمام زنان جهان، از مدافع زنان، از تمام سازمان ملل که نظرن حق یک شهروند افغان در بخش معلولین، در بخش که خود از این همه که ما خود از این وضعیت روش دادیم، در این وضعیت رساندیم، گپی کمی نیست، بسیار سختی کشیدیم. پس من تلاش من نمیخوایم به نتیجه باشه، برای من کمک کنیم.
ولی کمیته بین المللی پارالیمپی روز 18 آگوست گفت خدادادی نمیتواند در بازی ها رقابت کند، چون هیچ یک هواپیمای تجارتی از کابل پرواز نمیکند.
در پی یک اختلاف خانوادگی منوره نبیева دختر رحمان نبیев نخستین پرزیدنت از سوی مردم انتخاب شده تاجیکستان از منزلش که در مرکز شهر دوشنبه واقع است بیرون کرده شد. سود اجراچیان شهر دوشنبه بدون پیشنهاد منزل دیگری اشیای خانه‌اش را بیرون برآورده منوره نبیева را از حق اقامت در این منزل محروم کردند. منوره نبیева ادعا دارد که طول 40 سال اخیر در این منزل زندگی کرده است و قیدی رسمی دارد. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارانم اسکندر فیروز و نگاره فضلی دین.
امروز سود اجراچیان شهر دوشنبه منوره نبیева دختر رحمان نبیев نخستین پریزیدنتی از سوی مردم انتخاب شده را از خانه‌اش بیرون کردند. این امر در پی دعوای صاحب ملکی پسر پریزیدنت رستم نبیев با این حولی صورت گرفته است. اما منوره نبیева ادعا دارد که طول 40 سال اخیر در این منزل زندگی کرده است و قید رسمی دارد.
این حولی با پول من به نام مادرم خصوصی گردانیده شد. قبل از وفاتش مادرم این خانه را به دادرم وصیت کرد. به نزدیکی آگاه یافتم که مقامات بدون حضور من قید مرا به اعتبار دانستند. اخیرا رئیس ناحیه اسماعیل سامانی برایم زنگ زد و گفت که خانه را باید خالی کنم.
هنگامی صحبت ما با منوره نبیева سود اجراچیان تلاش وارد شدن به این حولی را داشتند. منوره نبیева از آنها سند دادگاهی را طلب کرد ولی ماموران آن را نشان ندادند و وارد حولی شدند. اشیای صاحبخانه را بیرون برآوردند. شریف سمیر رئیس ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه که حولی رحمان نبیев در حدود این ناحیه واقع است در تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت که این قضیه مربوط به بحث خانوادگی است.
خانه به نام فرزند پدرش معلمه در آن خانه ایستادگی است. او کچون صحبت داشت برای خدی داداش بیشتر یک سری میزه گفتن و خیجه دولت بود.
رستم نبیев به زنگ‌های تلفنی خواهرش پاسخ نمی‌داد، اما در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت که صاحب حولی است و حضور ما را در این حولی را غیر قانونی عنوان کرد.
این حولی من است و خواهرم در اینجا ثبت نامم ندارد. این بحث داخل آیله است و ما نمی‌خواهیم این رسانه‌ای شود.
منوره نبیева میگوید که سود اجراچیان برایش حتی وقت ندادند که برای خود منزل موقتی را پیدا کند. مساحت این حولی 1401 بوده در همسایگی با منزل رهبران سابق تاجیکستان قهار محکموف و جبار رسولوف و رئیس جمهور فعلی تاجیکستان امام علی رحمان واقع است.
بلاگری تاجیک و سراینده ترانه های مردمی عبدالرازق در شهر دبی امارات متحده عرب قهرمانی آسیا آید با باکس میانی نورسان و جوانان را افتتاح کرد. در یک مراسم عبدالرازق در شهر دبی گنگ زنگوله را بلند کرد و به سبقت باکس آغاز بخشید. عبدالرازق که نخست به بازخوانی ترانه های مردمی در اینستاگرام شناخته شد، حالا در صحیفه‌اش در این شبکه اجتماعی بیش از 1.2 میلیون پیرو دارد. چند روز اخیر عبدالرازق در شهر دبی قرار دارد و در جشن و محفل ها ترانه های تاجیکی می سراید و با تباخان مشهور از جمله بورک آزدمیر از ترکیه برگری بزرگ را تهیه کرد. و بیننده ارجمند، وقتی برنامه اخبار آزادی اینجا به پایان میرسد، تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر در سامانه رادیو آزادی cw.azadi.org گذاشته شدند. گزارش های ویدیویی را در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب می توانید تماشا کنید. تا ملاقات بعدی، خداحافظ.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعه باز رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من میرزا نبی خالق‌زاد تقدیم شما می کنم.
کشورهای عضو ناتو عملیات ترک افغانستان و آینده روابط با طالبان را در یک جلسه بررسی خواهند کرد. انتظار می رود که روز 20 آگوست در جلسه اضطراری ناتو پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن هم سخنرانی کند. بایدن برای بیرون رفتن نیروهای آمریکایی از افغانستان مورد انتقاد شدید است. موضوع صحبت های بایدن از جمله به سرنوشت هزارها افغان های بخشیده می شود که در گذشته همکار ناتو بودند و حالا با آمدن طالبان در خطر جانشان افتادند. جنگجویان تلاش دارند شهروندان افغانستان و هم جامعه بین المللی را متقاعد کنند که حکومت در چارچوب شریعت اسلامی می سازند و خواستار صلح و یک حکومت فراگیر می باشند. آنها اینچنین وعده دادند که قصاص گیری نمی کنند و آنهایی را که با خارجی ها و حکومت کار کردند کار نمی گیرند. ولی بسیاری ها با نظر داشته گذشته طالبان به حرف و عمل آنها باور ندارند. یک گزارش سازمان ملل متحد از 19 آگوست میگوید طالبان جستجوی آنهایی را که با نیروهای ایالات متحده و ناتو و هم حکومت افغانستان همکاری کردند وسعت بخشیدند و حالا این نفران و اعضای عائله های آنها تحت خطر شکنجه شدن قرار دارند. در نخستین نماز جمعه بعد اشغال شدن شهر کابل، طالبان از امام خطیبای افغانستان طلب کردند که وحدت ملی را ترغیب کنند. این هم در حالی است که روز تجلیل استقلالیت افغانستان 19 آگوست در چند شهر این کشور اعتراضهای خودجوش برپا شد. طالبان روز 15 آگوست شهر کابل را اشغال کردند و وعده دادند که یک حکومت فراگیری که در چارچوب شریعت اسلامی بنیاد می‌کنند. ولی روز پنجشنبه از چندین منطقه گزارش آمد که طالبان ضد اعتراضگران خشونت را روا دیدند. در پیام به نمازگزاران روز جمعه طالبان گفتند امام خطیبان باید هموطنان را برای رشد کشور تشویق کرده نگذارند که کشور را ترک کنند و هم به تبلیغات منفی دشمن مقاومت کنند. در فرودگاه تحت نظر سربازان آمریکایی و متفقان عملیات عظیم انتقال مردم ادامه دارد. روز 19 آگوست جنرال مایور هنگ تیلر به مطبوعات گفت که 14 آگوست نظامیان آمریکایی توانستند 7000 نفر را بیرون برند و به گفته پنتاگون به نظر می‌رسد که طالبان در بیرون بردن مردم همکاری می‌کنند، ولی عین زمان طبق گزارش‌ها جنگجویان طالبان پاسگاه‌های نظامی تشکیل کرده برخی شهروندان را نمی‌گذارند که به فرودگاه بروند. اشغال شدن کابل از جانب طالبان باعث واهمه و ترس عظیم شد و مردم زیاد 16 آگوست به فرودگاه رفته تلاش کردند به هواپیماها راه یابند. در این حادثه چند نفر جان داد. شبکه دولتی دویچه وله آلمان گفت که جنگجویان طالبان یک خیش نزدیک ژورنالیست این شبکه را در افغانستان با تیری تفنگ به قتل رسانیدند و باعث افزایش نگرانی های بین المللی از امنیت کارمندان مطبوعات و آیله های آنها در نظام زیر رهبری جنگجویان شد. دویچه وله میگوید در پی جستجوی خانه به خانه جنگجویان به خانه ژورنالیست این شبکه وارد شده، یک خیشش را کشته، دیگری را سخت مجروح کردند. به اطلاع این منبع خیشاوندان دیگری ژورنالیست نجات یافته، حالا در حالت فرار هستند. پیتر لیمبورگ رهبری کل دویچه وله در مراجعه به حکومت آلمان خواست که دست به عمل زنند و خیشاوندان ژورنالیستانش در افغانستان را مورد حمایت قرار دهد. خود ژورنالیستی که خیشش کشته شده است در دفتر دویچه وله در آلمان کار میکند. سازمان گزارشگران بدون مرز از این حادثه اظهار نگرانی کرده، گفت که این حادثه بدترین نگرانی های ما را تصدیق میکند. یک نمایشگاه فروش کتاب روز 20 آگوست در باغ استاد رودکی دوشنبه برگزار شد. این چهارمین به مناسبت 30 سالگی استقلال دولت تاجیکستان دایر شده. مسئولان وزارت فرهنگ گفتند هدف از آن آماده نمودن کتاب و دسترسی ساکنان به کتاب نسبتاً ارزان است. حضور کمرنگ ساکنان در نمایشگاه فروش کتاب در مرکز شهر دوشنبه باعث نگرانی برخی مؤلفان کتاب ها شد. طبیبی مردمی ملا زهور طاهری بخش از آثار طبی خود را در ناحیه عینی 130 کیلومتری دوشنبه به این نمایشگاه آورده است. او روز 20 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت کارهای تشکیل ترغیبات سست است، بنابراین مردم به نمایشگاه نیامدند. بهروز ذبیح الله معاون دایرکتور نشریات ادیب در صحبت به رادیو آزادی گفت نشریات ادیب نیز به نمونه از کتاب های چاپ شده تازه نشر خود در نمایشگاه شرکت کرد.
نشریات ادیب نیز با نمونه از کتاب های چاپ شده تازه نشر خود شرکت کرد و در این نمایشگاه با 30% تخفیف کتاب ها پیشکش خوانندگان شدند.
وضع کتاب و کتابخانه و مشکل اداره های طبع و نشر از مسئله است که بارها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. یک کاربر رادیو آزادی در دوشنبه نوار فرستاده شکایت نمود که دانشجویان را به مارشروفکای جشن 30 سالگی استقلال تاجیکستان جمع نموده با آنها هشدار دادند که اگر از اشتراک در این چاره‌بینی سرکشی کنند از دانشگاه اخراج می‌شوند. دانشجویان دانشگاه‌های مقیم دوشنبه چندین ماه است که برای تجلیل 30 سالگی استقلال در راهپیمایی‌ها مشق می‌کنند و این قرار مقامات انتقادهای زیادی را به میان آورده است. محمد یوسف امامزاده وزیر معارف روز 16 ایول ضمن نشست خبری گفت درباره مارشروفکا آنقدر بحثی به میان آمده است که گویا در تاجیکستان یگان مشکلات دیگر نباشد. روز پنجشنبه سردار اداره فرهنگ شهرداری دوشنبه به خبرگزاری اویسا گفته است که سر از هفته آینده تمرین جشن 30 سالگی استقلال تاجیکستان یعنی مارشروفکای دانشجویان شام دیر برگزار می شوند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در پی اختلافات خانوادگی، منوره نبیف و دختر رحمان نبیف، نخستین پرزیدنت تاجیکستان، از منزلش که در مرکز شهر دوشنبه واقع است، بیرون کرده شد. سود اجراچیان شهر دوشنبه بدون پیشنهاد منزل دیگری، اشیای خانه‌اش را بیرون برآورده، منوره نبیف را از حق اقامت در این منزل محروم کردند. منوره نبیف ادعا دارد که طول 40 سال اخیر در این منزل زندگی کرده است و قید رسمی دارد. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. منزل رحمان نبیف، سابق رئیس جمهور تاجیکستان، در کوچه محمد الله خولوی، ناحیه اسماعیل سامانی، در کنار حولی قهار محکموف، جبار رسولوف و امام علی رحمان، رهبران سابق و فعلی تاجیکستان، در مساحت 1401 جای گرفته است. امروز سود اجراچیان از این منزل دختر او منوره نبیف را بیرون کردند. منوره نبیف میگوید در این منزل همراه والدینش حدود 40 سال زندگی کرده است، اما همکنون نیاتهای زیربط ثبت رسمی اقامتش را بدون حضورش از اعتبار ساقط کردند.
این حولی با پول من به نام مادرم خصوصی گردانیده شد. قبل از وفاتش مادرم این خانه را به دادرم وصیت کرد. به نزدیکی آگاه یافتم که مقامات بدون حضور من قید مرا به اعتبار دانستند. اخیرا رئیس ناحیه اسماعیل سامانی برایم زنگ زد و گفت که خانه را باید خالی کنم.
وقتی با منوره نبیف در حولی اش صحبت میکردیم، ماموران سود اجراچیان دوشنبه تلاش وارد شدن به حولی را داشتند. منوره نبیف از آنها سند دادگاهی را طلب کرد، ولی ماموران آن را نشان ندادند و وارد حولی شده اشیای صاحبخانه را بیرون برآوردند. شریف سمی، رئیس ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه که حولی رحمان نبیف در حدود این ناحیه قرار دارد، در تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت که این قضیه مربوط بحث خانوادگی است.
خونه به نام فرزند پدرش معلمه در اون خونه ایستادگی است. او کچو صحبت داشته برای کدی داداش بیشتر یک سر میز گپ زنند و خیجه دولت بود.
رستم نبیف به زنگ‌های تلفنی منوره نبیف و خواهرش پاسخ نمی‌داد، اما در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت که صاحب حولی می‌باشد و حضور ما در این حولی را غیر قانونی دانست. هرچند ما با دعوت منوره نبیف آمده بودیم که در شناسنامه‌اش محل اقامتش همینجا ثبت شده است.
این حولی من است و خواهرم در اینجا ثبت نامم ندارد. این بحث داخل اویله است و ما نمیخواهیم این رسانه‌ای شود.
خبر نااهلی در خانواده رحمان نبیف، سابق رئیس جمهور تاجیکستان، از مدت ها قبل در محفل های کارشناسان چرخ می زد. اما بار اول است که دختر پرزیدنت سابق کشور را با دعوای دادرش از خانه بیرون می سازند. منوره نبیف نامزد علم ها می باشد و سال قبل پسرش در پی بیماری فوتیده بود. در گذشته منوره نبیف با دلیل الکسندر نظرف، آوازخوان سرشناس تاجیک، ازدواج کرده بود. منوره نبیوه میگوید که سود اجراچیان برایش حتی وقت ندادند که برای خود منزل موقتی را پیدا کند.
نازنین نازنین دلبریم عجبین، نازنین نازنین دلبریم عجبین، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین، نازنین نازنین دلبریم عجبین، نازنین نازنین دلبریم عجبین. خندم من در تنهایی غم بی روایت یارم پایانی داری، آواره کویت گشتم چون سودایی، در خیالم هر زمانی میایی. نازنی نازنی دل بریم عجبی.
созмони авфи байнулмилал Amnesty International гуфт ки дар ҳодисаҳои моҳи пеш ҷангиёни Толибон даст ба қатли он ва шиканҷаи сангини аксар аъзои ҷомеаи ҳазораҳои афғонистон заданд ва ин ба бовари созмони ҳомии ҳуқуқ аломати даҳшатбори шеваи ҳукмронии бераҳмонаи ин гурӯҳи ҷангии сунни мазҳаб мебошад. дар ин бора гузориши ман Хиромон Бақозода. گزارش روز 19 آوگوست آفی بین الملل میگوید روزهای 4 تا 6 ایول در ناحیه مولستان ولایت شرقی غزنی 9 مرد هزاره به قتل رسانیده شد. این سازمان قرارگاهش در لندن در نقل قول از ساکنان دهات محلی می‌نویسد که در پی زدوخوردهای نیروهای حکومتی و طالبان ساکنان دهه موندرخت مجبور شدند در کوه‌ها پناه یابند. وقتی بعضی از آنها برای گرفتن ذخیره های خوراک به دهه برگشتند، طالبان خانه های آنها را غارت کرده منتظری برگشتی آنها بودند. گروهی جداگانه مردان که از دهه موندرخت عبور کرده و محل دیگری همسایه می رفتند، همچنین مورد حمله طالبان قرار گرفتند. ساکنان موندرخت گفتند در مجموع 6 مرد، برخی به سرشان تیر خورده کشته شدند. 3 نفر دیگر را تا مردن شکنجه کردند. یکی از آنها را با بندی گردنش بوغی کرده موشکای دستش را بریدند. Amnesty International می نویسد که عکس قتل های بی‌رحمانه ساکنان روستا را همچون دلیل این گفته ها در اختیار دارند. طالبان از زمان اشغال شهر کابل در تاریخ 15 آوگوست وانمود می کنند که آرامی و ثبات را رعایت می کنند، ولی اگنس کالامارت دبیر کل سازمان عفو بین الملل می گوید کشتارهای بی‌رحم و خونسردانه مذکور از گذشته های طالبان یادآوری می کند و نشانه وحشانیت حکومت طالبان است که در پیش است. او می گوید کشتارهای هدفمندانه مذکور دلیل این است که اقلیت‌های قومی و دینی در عهد طالبان در افغانستان تحت خطری فوق‌العاده قرار خواهند داشت. هزاره‌های افغانستان سیومین جمعیت کلانترین قومی به شمار می‌روند. هزاره‌ها اکثر شیعه مذهبند و در افغانستانی که اکثر ساکنانش سنی مذهب می‌باشند، دوام مدت زیاد با تبعیض و تعقیب روبرو شدند. Amnesty International میگوید با احتمال زیاد این کشتار تنها یک بخشی خوردی بی‌رحمی هاست که دربارش آگاهی یافتند، چون به نوشته حامیان حقوق طالبان در مناطقی که اشغال کرده اند اینترنت و شبکه های تلفنی موبیل را قطع میکنند و امکانی فرستادن عکس و ویدیوها از منطقه های زیر نظر طالبان وجود ندارد.
کلمرد از شورای حقوقی بشری سازمان ملل متحد خواست که برای تحقیق این سند یک مکانیزم کارآمد براه مانند دلیل های جنایت های جاری و نقض حقوق انسان در افغانستان را جمع آوری کند. طالبان باری اول سال 1996 در افغانستان سر قدرت آمده تا سال 2001 زمانی از جانب نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا سرنگون شدنشان دست به وحشانیت و بی‌رحمی های زیاد از جمله به حقوق کردن زنان و اقلیت های ملی و دینی زدند. طالبان بعد اشغال شدن کابل روز 15 آگوست وعده دادند که نسبت آنهایی که با حکومت پیشین افغانستان و یا نیروهای خارجی همکاری کرده اند هیچ کاری بده نمی کنند، ولی سندهای سازمان ملل متحد بیانگری حالت دیگر است. از جمله سازمان ملل متحد هشدار می دهد که جنگیان طالبان خانه به خانه در جستجوی نفرانی می گردند که با نیروهای ایالات متحده آمریکا و یا ناتو همکاری کردند. حالا این شخصان و اعضای آیله آنها با خطر شکنجه و قتل روبرو هستند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نید. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن با گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی نیابید.
سی سال پیش گروه اثران حزبی و دولتی اتحاد شوروی دست به تولات دولتی زدند که در تاریخ با نام گکچپه یاد می شود. در این باره من کیومرث عطا تفصیلات می دهم. آنها تحت سروری نایب پرزیدنت اتحاد شوروی گنادی یانایوف به حبس خانگی پرزیدنت این کشور میخائیل گورباچوف در آسایشگاه فاروس قریم دستور دادند و خواستند که جلوی دولتداری را به دست خود بگیرند. تبدیلات 19 آگوست سال 1991 در مسکو فقط 3 روز ادامه داشت، اما این حادثه حلقه اول از زنجیر رویدادهای شد که تناسب نیروهای سیاسی و موضع‌گیری های سیاسی را در اکثر جمهوری های وقت شوروی تغییر داد. همین کودتا که اصلا به خاطر حفظ اتحاد شوروی برای انداخته بودند، برعکس نقطه چرخش شد که الکی در ماه دکمبر سال 1991 این اتحاد را از هم فرو پاشید و در این ششکی روی زمین 15 کشور نوی صاحب استقلال را به دنیا آورد. استقلال تاجیکستان نیز از به اصطلاح فیض همین تبدلات ناکام دولتی بود. مقامات وقت تاجیکستان طی آن 3 روز پرتلاطم در برابر حوادث مسکو خاموش بودند. پس از ناکام شدن گکچپه، مقامات موضع خود را بی‌طرفی، اما مخالفین دولت برعکس حمایت خاموشانه دوشنبه از آن تبدلات به قلم دادند. چند بعد با اتهام پشتیبانی از تبدلات دولتی، بعضی از رهبران حزبی و دولتی تاجیکستان از جمله رئیس جمهور قهار مکموف از مقام محروم شدند. اما رویارویی اندیشه‌ای همانا ادامه کرد و عاقبت به جنگ شهروندی سالهای 1992-1997 سبب گردید. دولت خدا نظر که سال 1991 رئیس اتحاد سینماگران اتحاد شوروی و هم عضو شورای عالی SSSR از تاجیکستان بود، در صحبت چند سال پیش با رادیو آزادی گفته بود که خبر تبدلات دولتی را در دوشنبه شنید از زود عازمی مسکو شد. اولین تظاهرات علیه گکچپه در تاجیکستان را حزب کمونیست و علکه روز 24 آگوست در تالار تئاتر اپرا بلد دایر کرد. رهپیمایی دوم به نشان اعتراض به تلاش تبدلات دولتی در مسکو روز 26 آگوست، اما این بار با ابتکار حزب دموکرات تاجیکستان و نیز در حمله تئاتر اپرا و بلد صورت گرفت. ولی بزرگترین گرد همایی و نخستین اقدام مشترک تشکل‌های سیاسی مخالفین تاجیک روز 29 آگوست و در میدان مرکزی آن وقت به نام لیلین شهر دوشنبه برگزار شد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
با نزدیک شدن روز استقلال در تاجیکستان، گفتگو از عفو فراگیر محبوسان بیشتر شده است. برخی از رسانه‌ها خبر دادند که قانون عفو از طرف پرزیدنت امام علی رحمان امضا شده است. اما مقامات از جمله وزارت عدلیه با درخواست رادیو آزادی پاسخ مثبت یا منفی نداده است. کارشناسان مستقل میگویند به هر ترتیب آوازه عفو برای خیش و تبار زندانیان دریچه نوی امید آزاد شدن نزدیکانشان میباشد و همزمان برای مقامات دخلدار امکانات نبی پر کردنی کیسه اشان. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراخام کرد. بای محمد گولوف پدری زایر گولوف که 4 سال پیش برای دزدی چاروا محکوم شده بود، دادگاه ناحیه حصار به گولوی خوردی 8 سال داد و او الکی 4 سالش را در زندان گذرانیده است. وی میگوید
دو وقت طلب کردیم
هنوز چند پیش برخی از رسانه های تاجیکستان گفتند طرح قانون آماده می شود. از یپیلوس با تکیه به منابع خود در حکومت تاجیکستان در میانه های ماه ایول خبر داد که یک گروه کاری ویژه با سپرش پریزیدنت به آماده کردن لایحه قانون عفو شروع کرده است و باید تا آخر اوگوست آن را به سروری دولت پیشنهاد کنند. رسانه خبر داد که به اصطلاح عفو طلایی که با تشبث پریزیدنت به افتخار 30 سالگرد استقلال دولت تاجیکستان قبول می شود، بیش از 25 هزار گمانبر شده، عیبدار شونده، سود شونده و محکوم شدگان را فرا می گیرد. اما پیشتر وزیر عدلیه تاجیکستان مظفر اشوریان در نشست خبری گفته بود که تا حال در نهاد آنها درباره عفو سخنی نیست و چنین تصمیم از جانب پریزیدنت گرفته و به پارلمان فرستاده می شود. در تاجیکستان به مناسبت سالگردهای بزرگ دولتی همیشه عفو اعلان می شود. سال 2019 به افتخار 25 مین سالگرد قبول سرقانون کشور بیش از 20 هزار محبوس عفو شده بود. در 20 سالگرد قانون اساسی در سال 2014 نیز 10 هزار کس سبکی دید و به افتخار 20 سالگرد استقلال در سال 2011 شماره بخشیده شدگان 15 هزار نفر را در بر گرفت. سیاستمدار مخالف علیم شیرزمانوف همه عفوهای تاجیکستان به استثنای عفو ضمن صلح تاجیکستان را کار تبلیغاتی می نماید. وی تخمین می زند که قبل از چنین عفوها مقامات امنیتی و پرکراتور نقشه آغاز نمودن پرونده های جنایی را می کشند تا شماره عفو شدگان کلان و واهمه‌ناک باشد. مقامات تطبیق عفو را در زمینه بشردوستی معنی داد می کنند. قبلا هنگام اجرای قانون عفو نمایندگان مقامات تاکید کرده بودند که به مقصد پیشگیری کروپسیا با فرمان پریزیدنت کمیسیه مخصوص بین اداروی تأسیس داده می شود که اجرای قانون را نظارت کرده به پریزیدنت گزارش می دهد. مقامات تا حال رسما اعلان عفو پیشرو و نظارت اجرای آن را اعلان نکردند. یگان بار این هیئت نیز فکت‌های رشوه ستانی را رسانه‌ای نکرده است. همزمان یک مصاحبه رادیو آزادی به شرط افشا نشدن نامش نقل کرد که چگونه در سال 2014 مهلت ادای جزای او بر پایه نقشه های کروپسیونی در دایره عفو کم کرده شد. تحلیلگر مستقل عبدالملک قادیروف میگوید که نظام دیدگاهی تاجیکستان سرکوبگر است و اکثر وقت آدمان برای جنایت های ناچیز جزاهای بیش از حد میگیرند. از این رو زندان ها پر میشوند و مقامات برای خالی کردن این جای ها عفو اعلان میکنند.
جهتی مثبت هم دارد، چون بسیار نفرهایی که سطح ما اون را محکوم میکنند سزاوار چنین جزاهای سنگین نیستند. امنیستی یک راهی برگرداندن و به همون جامعه شده مانده است. همه معلومات هر چقدر که روند یا که پروسس پوشیده تر باشد قدر امکانیتی در همین روند استفاده شدن فساد زیادتر است.
در رابطه با آزادی محبوسان سیاسی مصاحبه ما میگوید که اکثر آنها طبق ماده های تروریسم و اکستریمیسم محکوم شدند و معمولا عفو نمیشوند، بنابراین نباید منتظر رهایی آنها بود. در تاجیکستان مکانیزم مطابق کنی و صاحب کار کردن محبوسان سابق وجود ندارد. عمدتاً کار یافتن برایشان دشوار است. آنهایی که آزاد می شوند عادتاً نمی دانند که در مجموع چی کار خواهند کرد و اکثر آنها خیلی زود خود را باز پشت پنجره می بینند. بنابر آمار رسمی در تاجیکستان 19 محبس موجود است. تا قبول قانون عفو در سال 2019 13,000 محبوس در زندان ها بود. بر پی عفو 7,000 نفر آزاد کرده شد. در 3 سال اخیر در زندان های تاجیکستان چند آشوب خونین رخ داد و مشکل این مؤسسه را نمودار کرد. هنگام این گونه آشوب ها در زندان های خوجند و وحدت سال 2018 و 2019 تقریبا 50 نفر جان باختند. مقامات در آشوب ها اسلامی های بنیادگرا را گناهگار کردند، اما به گفته حامیان حقوق سبب این حوادث رفتار نامناسب با محبوسان و فساد در این زندان ها است.
توی ما
حد نداره میلش، تو اگر عشق مرا بسر نداره میلش، من اگر بی تو همیشه بی قرارم میلش، من اگر جست کسی دیگر ندارم میلش، من اگر مثل همیشه انتظارم میلش، میلش که به ما وفا نکردی دردی دل ما دوا نکردی، میلش که به پاسی آشنای کاری تو به میل ما نکردی، میلش که به پاسی آشنای کاری تو به میل ما نکردی.
اکمل قادیروف در بازی های تابستانه پارالیمپی در شهر توکیوی ژاپن تاجیکستان را نمایندگی خواهد کرد. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکس آسیا میان نورسان و جوانان در شهر دوبی امارات متحده عرب اشتراک دارند. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف و شما پیشکش میکنم. اکمل قادیروف ورزشگری معلولی تاجیک در بازی های 16 تابستانه پارالیمپی که از 24 آوگوست تا 5 سپتامبر در شهر توکیو ژاپن برگزار می شوند تاجیکستان را نمایندگی خواهد کرد. وی در پارالیمپیاده در رشته ورزش سبک در رقابت ها آید به گلوله پرتویی اشتراک می نماید. به اطلاع دفتر مطبوعاتی کمیته ملی المپیک تاجیکستان، اکمل قادیروف یگانه ورزشگری است که در پارالیمپیاد توکیو 2020 تاجیکستان را نمایندگی می کند. ضمناً اکمل قادیروف اصلا همچون ورزشگر در رشته ارم رسلینگ یا دست خوابانی معروف است. وی در ارم سپورت تاجیکستان را در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی میانی ورزشگران معلول معرفی کرده به نتیجه های بلند مشرف شده است. استادی درجه بین المللی اکمل قادیروف قهرمان و جایزه‌دار 24 کراته قهرمانی جهان، قهرمان 13 کراته آسیا در وزن بیش از 90 کیلوگرم می باشد. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
هر دو نمودم نمودی برای من نزدیک است، برای من آسان‌تر است تمرینش، برای همین از ماه ژانویه مشق تمرین کرده است تیاری به بازی پارالیمپی.
همراهی اکمل قادیروف مربیش زاکرجان کامیلف و رهبری هیئت ورزشی تاجیکستان سیاووش الیاسف به توکیو سفر خواهند کرد. با برنامه بازی های پارالیمپی توکیو 2020 22 نمودی ورزش با مانند کمانوری، ورزش سبک، بدمینتون، قایقرانی، در بیدرکه و کانوئه، ویلاسپیدرانی، اسب دوانی، فوتبال، جودو، تیراندازی، شناوری، تنیس روی میز و غیره ورود شده است. در پارالیمپیاد توکیو شرکت 4400 ورزشگر از 136 کمیته ملی پارالیمپی در نظر است. ورزشکاران معلول برای 540 مجموعی مدال ها مبارزه خواهند برد. خبری دیگر، ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکس آسیا میان نورسان و جوانان که 20 آوگوست
در شهر دبی امارات متحده عرب شروع شد اشتراک دارند. به اطلاع فدراسیون بوکس تاجیکستان در این مسابقه 21 مشتزنی تاجیک از جمله دو دختر شرکت می‌ورزند. ضمناً باری اول است که مسابقه میان نورسان و جوانان در یک وقت در یک مکان برگزار می شود. غالبان و جایزه داران قهرمانی آسیا بجز از مدال با مکافات مالی سرفراز می شوند. با ورزشکارانی که در وزن خود میان جوانان مدال طلا به دست می آورند، جایزه مالی به مبلغ $6,000 ایالات متحده آمریکا سپرده خواهد شد. برای مدال نقره $3,000 و برای مدال برنجی $1,500 مقرر شده است. به نورسان برای جای اول $4,000، برای جای دوم $2,000 و برای جای سوم $1,000 سپرده می شود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما تیمور زلفقاروف، ادیب روس زبان تاجیک، به سن 85 رسید. حالا این نویسنده در زیر شاخه های چنارهای بزرگ در زمچرود مشغول انشای اثرهای نوش می باشد. هرچند 50 سال عمرش را در مسکو روسیه گذرانده است، اما میگوید همکنون با ارزوی دیرینش گوشنشینی در مغز که های خاموش رسیده است. برای شادباشی به نزد استاد و بستان سرایش در زمچرود رفتم و نخست پرسیدم که محل اقامتش را مخصوص به خاطر داشتن چنارهای قدیمی در این محل انتخاب کرده است یا نه.
بودا сказал, что
هنوز بودا گفته بود که بعد از 50 سالگی نباید در شهرها زیست و باید به ریشه ها و اصلی خود برگشت. استاد بزرگ ما لیو تالستوی هرچند پایبند سنت های آیلوی بود و در تمام جهان به حرف های گوش می دادند، خواستار نزدیکی بیشتر با طبیعت بود. در نهایت وی از زندگی پر دبدبه فرار کرد، اما کمی دیر کرده بود و به زودی به حق پیوست. در سین سال از لیو تالستوی بزرگترم و توانستم مسکویلان را زودتر تر کنم، بزرگ شهری که انسان را به کامش فرو می برد. می خواستم به اصل طبیعی، زمین و چشمه ها، جانوران و پرنده ها و درختان، به نزد بزها و چوپان ها برگردم. می خواهم یادآور شوم که سرنوشت همه شاعران، دانشمندان، تمام عالم با زمامداران وابستگی دارد. گاه امیر شاعری دانشمند را نمی فهمید و او را به درغه می کرد یا برعکس برایش انعام می داد. باید از رئیس جمهور امام علی رحمان سپاسگزار باشم که با بازگشتم از شهر و وطن مساعدت کرده برایم خانه و همین حولیک را در اختیار گذاشت. تمام عمرم در کمبغلی گذشت، در فقر نه البته، ولی در ناداری. هرگز در خانه با هاشمه زندگی نکردم. رئیس جمهور به گونه نه تنها استعداد من بلکه حیاتم را نجات داد، زیرا بیشتری از دوستانم در مسکو به دلیل بیماری و زندگی سخت و همین کووید فروپاشی کشوری بزرگ دنیای فانی را ترک کردند. به این خاطر در این فضای آرام زیر شاخهای چنارهای هزار ساله بعضن کس می خواهد به حیات معمولی انسانی برگشته و میکده ها برود و غیبت های نوین را بشنود، ولی پروردگار دیگر تصمیم گرفت. در این آرامی من اثرهای آفریدم که سالهای زیاد عمر خواهند داشت. کتابهای نوشتم که احتمال دارد به زودی مرزبان پیدا می شود که مرا به مزار نزدیکترین روانه می سازد.
استاد، در سالهای 80 قرن گذشته شما سیمای همکنون مشهوری خواجه نصرالدین را آفریدید که خواستار نظامی با عدالت بود. به فکر شما حالا مقامات و عدالت به کدام شکل باید باشند، از جمله در جمعیت فعلی تاجیکستان؟
отождествляется власть и справедливость вот в нашем обществе в таджикском.
Дело в том, что уже лет 50 назад, да,
تقریبا 50 سال قبل در کوهسار پیرمردی خفته در زیر درخت گل کرده آلوچه را دیده بودم. فکر کردم پیرمردی خوشبخت است که زیر درخت بهاری خوابیده و برگ های گل روی پر آجینگش را و مثل پنجه های نرم مادر نوازش می کنند. پیرمرد یک چشمش را باز کرد و خطاب کرد که تو کیستی؟ گفتم تیمور ذوالفقاروف شاعری جوان. وی افزود من خواجه نصرالدین هزار ساله. من با شاه سالمان درباره دانشمندی صحبت ها کردم. با بودا درباره مرگ و چرخه سنسرا صحبت کردم. در کاروان پیغمبر بودم و در میان نفران حضور داشتم که چهار مهزنی مسیح را نظارت میکردم. با چنگیز خان درباره صنعت جنگ و با ایوان گرازنی درباره سرنوشت روسیه صحبت کردم. یعنی در نظرم سیمای شخص جاویدانی پیدا شد که روحش از مرگ امین است. اما در قلب هر یکی از ما تمام تاریخ بشریت هویداست. هرچند نه هر کس آن را احساس میکند، نه هر کس پاره نان و شیر در اختیار دارد تا در باره جزء ماده زندگی اندیشه نداشته باشد. من تقریبا 60 سال در مسکو و روسیه زندگی کردم و به این دلیل از مشکلات تاجیکستانی ها برداشت کامل ندارم. نامه کشاده به بیل گیتس، یکی از دستاندرکاران وضع نوین جهان، آشنا شوید. نامه من به ثروتمندترین شخصان جهان را بخوانید.
چیتایте мої обращення к мировим олігархам.
Ви можете برای خواننده‌های ما مختصری این نامه‌ها را
Могу вам сформулировать несколько тезисов Хаджи Насреддина. Первое.
این بندهای برنامه خواجه نصرالدین است. یکم، در جهان نباید ثروت‌های به همتا وجود داشته باشد. زمانداران برای تقسیم عادلانه ثروت‌ها وظیفه دارند. نباید به این ترتیب باشد که معلم و پادبان یا افسر 300-400 دلاری بگیرند و برخی به مثل بیل گیتس میلیاردها دلار. این تفاوت دهشتناک است که بالای شیطان گشت و گذار دارد و در نهایت میتواند باعث از بین رفتن انسانیت گردد. هرچند من خود جانبدار سوسیالیسم او با سیرت نیستم، اما صاحب ثروت بزرگ از عقل بیرون می شود. همه بایی ها به خیش های طلایی خود در بانک ها نگاه کرده از عقل بیرون می شود. دوم، باید تمام آزمایشگاه ویروس ها و پناهگاه ها از سلاح هسته ای بسته شود. وجود چنین پناهگاه ها از آن دلالت می کند که برخی از بی عقلان بعد از آغاز جنگ هسته ای به امید زنده ماندن هستند. در مورد آزمایشگاه های ویروس ها مقامات ادعا میکنند که وجود آنها برای پیشرفت علمی طب ضرور است. اما کجاست این نتیجه ها؟ تا حال ما تنها قربانیان به حساب از پهنشوی بیماری همگی را مشاهده میکنیم. حالا میگویند که روسیه کشوری بدون ایدئولوژی است. اما مگر کشوری میتواند بدون ایدئولوژی وجود داشته باشد؟ در روسیه ایدئولوژی بیش از آن فاشیسم، ایدئولوژی زوری برخوردان و ثروتمندان بر ناداری رایج است. این همه گفته های خواجه نصرالدین است که من البته با آنها راضی نیستم.
Это изречение моего Хаджи Насреддина, с которыми, конечно же, я не согласен.
Устод, многие ваши друзья.
Устод, бардас
называют вас старым дервишем.
Дервиш будан ва тамини
модикардани. В наше время легко ли жить дервишу?
Я воспеваю дервишизм.
Дурус Аскиман ва Софи Дервиш ха хастам. Харчанд дар зиндаги воқеи ва мавзӯи дигар аст. از روی فیلم نامه های من 12 فیلم هنری نوار برداری شده است که 3-8 فیلم جهانی دانسته شده است. از روی اثر های من قریب 30 سال اخیر تیاترها نمایش نامه ها را روی صحنه می مانند. بیش از 30 کتاب نشر کرده، مؤلف بیش از 150 سروده ها می باشند. با این وجود بخش مالی مبارزه با فقر طول تمام عمر همراه می باشد. در زندگی تلاش میکنم با نفرانی از من هم نادرتر کمک کنم. کسی بیشتری مبلغ اجازه اخیر خود از اتحاد دولت‌های مستقل را با خودم صرف کردم، ولی همزمان نتوانستم با همدهگان نادارم این را تقسیم نکنم.
Я впервые увидел такую деньгу.
Устод, в русской литературе вы совершили
Шмо бо истфода аз омезиши сабки шарқи бо адабиёти руссии ба дастовардҳои ноил шудед. Намехоед ба сабки насри воқеӣ гузаред.
Так называемую реалистическую прозу.
Ты знаешь, в моём возрасте, когда уже вот
در سین سالی من که مزار در نزدیکی هم است و پیوسته صدای میسه های آن را گوش می دهم، فکر ایجادیات و ادبیات مرا زیاد تشویش نمی دهد. بیشتر درباره مسائل مرگ آن دنیا فکر می کنم، درباره دیدار با آنهایی که علاقه رهلت کردن
پروبلماتیکا سمرت زاگروبنو میرا
پلو بر وقتر است.
Встречи, ну спасибо, встречи с теми, потому что уже страна
تشکر، البته، ولی تعداد نزدیکان و دوستانم که به ابدیت رفتن از شماری در اینجا بودگان زیادتر می شود. حالا یک گروه ناچیزه که خود را عزیز می دانند، جایگاهی را در فرهنگ روسیه ضبط کردند و تمام دستاوردهای نسل ما را با بهانه شوروی و بیگانه این کار می کنند. البته این خنده آور است، زیرا آنها آثار شولوخوف و شکر قیمتوف را این کار می کنند.
Сейчас происходит такая варварская культурная революция, когда в заповеднике русской культуры царят браконьеры.
Учитывая ваш
по назаждости навиштагово эджодети худ ба насли джавони тожикстонян чи панде додаме тавонет
нашим согражданам таджикам.
Значит, надо начертать на всех горах и на всех молодых лбах кишлаки.
Ман дар хар деха ва дар пешони хар джавон навиштаджоти ро саб мекардам ки деха ё кишлок ло аллоҳ ва шаҳрҳои бузург ро шайтон сохтан. Вақте деха мирави, این به معنی نزدیکی پروردگار رفتن است. وقتی با سرعتی بلند به شهر می روی، رسول شیطان رفتن است. در جنت مردم پیاده می گردن، در دوزخ باشد با ماشین های تیزگرد. دریا با مثل بلوری سفیدی روی آزاده این مادر است. وقت اخلاط و شیشه را با آن می پتایی، پاشیدن اخلاق بر روی مادری آجیزت است. الله یک تین هم پول ندارد، همه پول در دست شیطان است. اگر به پول زیاد نگاه کنی، می توانی روی به تمسخر شیطان را ببینی. بایها او را زیاد می بینند و به این دلیل با شیطان هستند. کمبغلان باشند، با الله هستند.
شیطانم، ابیدنیکی، سلاحم.
یکی شیست پسمدرل وکروک
بستان سروی شما که فیلن در اینجا صحبت میکنیم، زیر شاخهای بزرگ ارچه و سوزنبرگ قرار دارد. چنارهای زیاد تفسیف کرده شما پایانتر جای گرفتند. این نشان تمایل بیشتری شما به روسیه است؟
культуры.
Но дело в том, что вот там есть чинары, которым 2000 лет.
Поянтар дар назди чашма чинари қомат афрухта аст, ки қариб 2000 сола аст.
Чинара
ин дарах муҳимтарин юзи илҳоми ман мебошад.
Говорит о вечности.
Ещё более масштабная работа.
Дар ин қарибиҳо ҳаводоронатон чи осори нави шуморо метавонанд интизор шаванд
из ваших сочинений?
Только что у меня вот на днях вышла новейшая книга в Петербурге, она вышла.
Называется Санкт-Петербург китоби нави ман бо номи сафарҳои Ходжа Насреддин дар асри 21 нашашуд. Дар он асарҳои навини фалсафӣ ва сиёсӣ, ошиқона ва лирикӣ ва ҳатто шаҳвонии ман гирд оварда шудааст. Ҳама ин асарҳо дар Тоҷикистон, дар ҳамин гӯшаи кӯҳӣ эҷод шудаанд. Дар гузашта дар Тоҷикистон чанд китоби ман нашр шудааст. Дар осонаи Золрӯзам мехостам китоби навамро нашр кунам, вале мутаассифона шумораи телефонҳои сармоягузоронам хомӯшанд. Шояд сарватмандон одате доранд, ки ба зангҳои телефони камбағалон завқи посух доданро надоранд. Умедворам бо ҷашни Золрӯзам Имомалӣ Раҳмон низ маро табрик мегӯяд ва бо истифода аз фурсат барояш шикоят хоҳам кард, ки дар Тоҷикистон китобҳоям паси кӯҳҳои баланд дар дуриҳо панаҳ бурданд. Худи китобро сандуқи гиромидоши Садриддин Айни омода карда аст ва умедворам дасти калон ишораи мекунаду китобам дар Тоҷикистон низ нашего
Нунали Шарипове. Тогда, я надеюсь, когда высокая рука прикажет, появится моя книга и на родине.
Дар инҷо барномаи имшаби меҳмони озодӣ аз радиои озодиро ба поён мебарем. То барномаи дигар, худо нигаҳбони шумо.
В кабачке Каприфон средь лазуревый гул мы гуляем втроем, ты да я да любовь. В кабачке Каприфон под цветущим кустом мы гуляем всю ночь, ты да я да любовь. В кабачке Каприфон всего четыре стула и один стол. Первый стул для тебя, второй стул для меня.
سلام بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. امروز جمعه 20 آگوست، عبدالله اشرف هستم در خدمت شما. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعهای برنامه امروز. مرزبانان ساکنان اسفرا را از قوم شفابخش قوم مزار محروم کردند، می گویند این زمین بحثی است.
امروز آمدم اگر بالترانکور نشود تربیل کنیم بودم بریم کی
زنان افغان میگویند از ترس از خانه بیرون نمیشوند و به وعده های طالبان باور ندارند.
در بخش های مختلف جامعه خانم ها نیاز است، ضرورت جامعه است برشان تنظیم خود.
دختری رحمان نبیف نخستین پریزیدنت تاجیکستان صاحب استقلال ادعا دارد که سود اجراچیان او را از خانه پدریش بیرون کردند. در این روزهای گرمای تابستان ساکنان اسفرای ولایت سغد تاجیکستان عادت داشتند خود را با ریگ شفابخش موضع قم مزار تبابت کنند. اما موسم این سال نظارت این موضع زیر نظارت مرزبانان تاجیکستان و قرقیزستان قرار گرفت که ساکنان را نمیگذارند در اینجا تبابت و استراحت کنند. مکان استراحت و تبابت ساکنان اسفرا ماه ایولی امسال پس از تیراندازی مرزبانان قرقیز به زمین بحثی دو کشور تبدیل یافت. فرزان محمدی گزارش می‌دهد.
باشندگان دهه‌های مرزی شهر اسفرا و نیازمندان درمان می‌گویند تقریبا یک ماه به این سو نمی‌توانند در موضع شفابخشی قم مزار هممرز با قرقیزستان آسایش یابند. روز 24 ایول در همین جا شهرت قربانوف یک مرزبان تاجیک در پی تیراندازی سرحدبانان قرقیز زخمی شده بود. پس از این حادثه رئیس ناحیه بادکند قرقیزستان برای گفت‌وشنید آمد و رئیسان دو ناحیه هممرز در دهه خواجه اعلی اسفرا پسی میزی مذاکرات نشستند. نتیجه های نشست اعلام نشدند ولی از آن وقت تبابت و استراحت آدمان در اینجا منع گشت.
این زمین بو مایده بودن پودین بره قم گون مگرم یگان کس مشای نمیکن. او دفعه قرقیزون مشای کرد این زمینی موفت میشه.
حالا کتهای باغ نزدیک به آسایشگاه به آدمان ولی به گفته ساکران یک ماه پیش در اینجا جای نشست یافت نمیشد. روزی سبت شیخی مزار نیست که همه از او برای شفا دعا می گرفتند حضور نداشت.
دوازارو عبدالباز میوم خیلی تبابتی های بسیار جای خوب های من حضور اجازت ندادستم.
ما دوبار آمدیم قایده گیریم سه بار آمدیم در کار موجه دوبار آمدیم امروز آمدم پگرم برکرم در کار نشود ترفای کنیم بودم بریم کیم یکان جای دیگر.
مقامات و مرزبانان تاجیک سبب اجازت ندادن ساکنان را به موضع قم مزار شرح نمی دهند. ولی ساکنان هم می گویند از جانب مسئولان محلی هیچ آگاهی برای در این موضع دوابخشی نرفتن نگرفتن. این هم در حال است که کلان سالان این دهنیز میگن در گذشته هیچگاه نفره برای توبه در اینجا مانع نشده بود.
عملیت خجاندم بسیار آدم می آمد وقتی که سویتند از ازبکستان هم می آمدند آمدن یک روز دو روز سه روز همه سه روز رفتم و قنبه گروه می شدن بعد در دوشون سبون می شد شاهد تماماً درست شپای افته برفته بودم بسیار.
قبلا ساکنان جماعت چارکو به رادیو آزادی گفته بودند که تیراندازی در موضع قم‌مزار جماعت چارکوی اسفره روز 24 ایول پس از آن رخ داد که یک گروه از ساکنان جماعت چارکو برای پاککاری اینجا آمدند. ساکنان محلی بارگی این موضع خود را پوشانیده استراحت و تبابت میکردند. همصحبتان آزادی میگن این موضع قطعه بحثی نبود و سالیان دراز ساکنان اسفره از رگزار دوابخش این موضع استفاده میکردند. در گذشته بحث سر این زمین وجود نداشت. مقامات نیز در اظهارات رسمی جای بحث نداشتن این منطقه را تاکید کردند. اما رسانه های قرغیزستان از جمله ترمش نقطه کیگه این موضع را بحثی عنوان کرده نوشته است. جمع آمدن ساکنان تاجیکستان در آنجا اعتراض ساکنان یک دهه قرغیز نشین را به بار آورد. این پایگاه بدون تکیه به منبع ادعا کرده است که نظامیان تاجیک نخست آتش کشیدند و بعداً جانب قرغیز پاسخ داد. رسانه های کشوری همسایه اینچنین طرف تاجیکستان را به کندن خندق و بنیاد دیوار در نزدیکی مرز گناهگار کردند و بعدا نوشتند که تاجیکستان خندق را دوباره با خاک پر کرد و دیوار را گرداند. مقامات تاجیکستان این خبرها را شرح ندادند. مرز تاجیکستان و قرغیزستان طی ماه های آخر شاهد درگیری های خونین شد. در مناقشه آخر ماه اپریل امسال هر دو کشور یکدیگر را به آغاز جنگ گناهگار میکنند. مقامات تاجیکستان میگویند در این رویدادها 19 نفر کشته 87 زخمی شدند. جانب قرغیزستان کشته شده های خود را 36 و زخمیانش را 189 نفر اعلام داشته است. دادستانی های هر دو کشور برای پژوهش حادثه پرونده های جنایی کشادند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره.
اکثر بانوان در افغانستان با وعده طالبان درباره اینکه گویا در دایره شریعت اسلامی به حقوق آنها احترام قائل می شوند باور ندارند. اعضای گروه جنگی در یک نشستی خبری نخستین خود در شهر کابل پایتخت افغانستان ادعا کردند که حقوق زنان افغان رعایت می شود. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم خرامان بقازاده.
من به آنها باور ندارم. این جمله است که امروز از زبان اکثر زنان صدا می دهد. هرچند در نخستین نشستی مطبوعاتی خود در کابل دو روز بعد اشغال شدن کابل این گروه جنگی گفت زنان به کار و تحصیل خود ادامه خواهند داد.
زودتر ادارات دولتی بیشتر فعال خواهد شد. تمام کارمندان خواهد آمدند با شمول اوناست انشاءالله بخشای مختلفی که برشان تعیین است یا قوانین اسلام یا شریعت اجازه میتد در اوجه فعال خواهد بودن. ما شما شاهد هستیم در بخش تبابت، در بخش تعلیم و تربیه، در بخش پلیس، در بخش سازمان‌دولی، در بخشای مختلف جامعه خانم ها نیاز است، ضرورت جامعه است برشان تنظیم خواهد شد.
ولی بسیار زنان در افغانستان از زمان حکمرانی طالبان در سالهای 1996-2001 خاطره های دیگر دارند. کار و تحصیل من بود، زنان را برای روابط عاشقانه تا مرگ سنگزنی می کردند و همهشان وظیفه دار بودند که برقه لباس سراپا بسته بپوشند و تنها گروه خرد آنها روز 17 آگوست آماده شد به خیابان برآمده آشکارا اعتراض خود را به آمدن طالبان بیان کنند.
به حیث یک زن افغان من به آنها باور ندارم، چون که در گذشته ما دیدیم که آنها به وعده های خود وفا نکردند. اگر آنها خواستاری حمایت حقوق زنان باشند، آنها پیش راه تحصیل دخترها را در دانشگاه هرات نمی گرفتند. آنها پیش راه کارگر زنان بانک عزیزی را در قندهار نمی گرفتند.
مرضیه بابکر خیل زمان دادرس بود.
آنها دو دفعه می خواستند مرا در افغانستان و پاکستان بکشند. به همین سبب من همه را کشور، اویله، کار و موقع همه را در این زندگی پرداخته رفتم. ما می دانیم که طالبان چیستند. ما آنها را می شناسیم. حقیقت روی آب است. وعده هایشان حقیقت ندارد. و بزودی میبینیم که چی میکنند. من به آنها باور ندارم. مردم افغانستان هیچگاه به آنها باور نمیکنند.
لیزا کریمی، یک خبرنگار روس زبان همکار رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی در شهر کابل است.
ترس و نگرانی
بخصوص در میان ژورنالیستان زن خیلی زیاد است. من خبرنگاران زیاده را دیدم که از آینده خود نگران هستند. آنها میگویند که واقعا هم نمیدانند چی بکنند. آنها میگویند که باید از کشور بیرون روند چون که به طالبان باور ندارند. فضایی که اینجا حکمران است به نهایت ترسناک می باشد.
زکیه خدادادی ورزشگری بخش تایکواندو است. او تا چند روزی پیش آرزو داشت که افغانستان را در بازی های پارالیمپی توکیو نمایندگی کند.
من از شما خواهش میکنم، من که یک زن افغان هستم و به نمایندگی از زنان افغانستان، نیت و قصد من این است که در بازی المپیک شرکت کنم. پس دست من را بگیرید و من را کمک کنید. من خواهش میکنم از شما و از تمام زنان جهان، از مدافع زنان، از تمام سازمان ملل که نذارن حق یک شهروند افغان در بخش معلولین، در بخش که خود از این همی که ما خود از این وضعیت روش داریم، در این وضعیت رساندیم، گپی کمی نیست، بسیار سختی کشیدیم. پس ما تلاش ما نمیخوایم به نتیجه باشه، برای ما کمک کنیم.
ولی کمیته بین المللی پارالیمپی روز 18 آگوست گفت خدادادی نمیتواند در بازی ها رقابت کند چون هیچ یک هواپیمای تجارتی از کابل پرواز نمیکند.
در پی یک اختلاف خانوادگی منوره نبیева دختری رحمان نبیев نخستین پرزیدنتی از سوی مردم انتخاب شده ای تاجیکستان از منزلش که در مرکز شهر دوشنبه واقع است بیرون کرده شد. سود اجراچیان شهر دوشنبه بدون پیشنهاد منزل دیگری اشیای خانه‌اش را بیرون برآورده منوره نبیева را از حق اقامت در این منزل محروم کردند. منوره نبیева ادعا دارد که طول 40 سال اخیر در این منزل زندگی کرده است و قیدی رسمی دارد. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارانم اسکندر فیروز و نگاره فضلی دین.
امروز سود اجراچیان شهر دوشنبه منوره نبیева دختری رحمان نبیев نخستین پرزیدنتی از سوی مردم انتخاب شده را از خانه‌اش بیرون کردند. این امر در پی دعوای صاحب ملکی پسر پرزیدنت رستم نبیев با این حولی صورت گرفته است. اما منوره نبیева ادعا دارد که طول 40 سال اخیر در این منزل زندگی کرده است و قید رسمی دارد.
این حولی با پولی من به نام مادرم خصوصی گردانیده شد. قبل از وفاتش مادرم این خانه را به دادرم وصیت کرد. به نزدیکی آگاه یافتم که مقامات بدون حضور من قید مرا به اعتبار دانستند. اخیرا رئیس ناحیه اسماعیل سامانی برایم زنگ زده گفت که خانه را باید خالی کنم.
هنگام صحبت ما با منوره نبیева سود اجراچیان تلاشی وارد شدن به این حولی را داشتند. منوره نبیева از آنها سندی دادگاهی را طلب کرد ولی ماموران آن را نشان ندادند و وارد حولی شدند. اشیای صاحبخانه را بیرون برآوردند. شریف سمیر رئیس ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه که حولی رحمان نبیев در حدود این ناحیه واقع است در تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت که این قضیه مربوط به بحث خانوادگی است.
خانه به نام فرزند پدرش معلمه در آن خانه ایستادگی است. او کچون صحبت داشت برای قدی داداش بیشتر یک سری میزه گپ زنند و خیجه دولت بود.
رستم نبیев با زنگ‌های تلفنی خواهرش پاسخ نمی‌داد، اما در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت که صاحب حولی است و حضور ما را در این حولی را غیر قانونی عنوان کرد.
این حولی من است و خواهرم در اینجا ثبت نامم ندارد. این بحث داخل آیله است و ما نمی‌خواهیم این رسانه‌ای شود.
منوره نبیева میگوید که سود اجراچیان برایش حتی وقت ندادند که برای خود منزل موقتی را پیدا کند. مساحت این حولی 1401 بوده در همسایگی با منزل رهبران سابق تاجیکستان قهار محکموف و جبار رسولوف و رئیس جمهور فعلی تاجیکستان امام علی رحمان واقع است.
بلوگری تاجیک و سراینده ترانه های مردمی عبدالرزاق در شهر دبی امارات متحده عرب قهرمانی آسیا اوید با باکس میانی نورسان و جوانان را افتتاح کرد. در یک مراسم عبدالرزاق در شهر دبی گنگی زنگوله را بلند کرد و با سبقت باکس آغاز بخشید. عبدالرزاق که نخست با بازخوانی ترانه های مردمی در اینستاگرام شناخته شد، حالا در صحیفه‌اش در این شبکه اجتماعی بیش از 1.2 میلیون پیرو دارد. چند روز اخیر عبدالرزاق در شهر دبی قرار دارد و در جشن و محفل ها ترانه های تاجیکی می سراید و با تباخانی مشهور از جمله بورک آزدمیر از ترکیه برگری بزرگی را تهیه کرد. و بیننده ارجمند، وقتی برنامه اخبار آزادی اینجا به پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر در سامانه رادیو آزادی cw.azadi.org گذاشته شدن. گزارش های ویدیویی را در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب میتوانید تماشا کنید. تا ملاقات بعدی، خداحافظ.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعیت به آزر
اجازه ندادن.
حالا اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خود هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من میرزا نبی خالق‌زاد تقدیم شما میکنم. کشورهای عضو ناتو عملیات ترک افغانستان و آینده روابط با طالبان را در یک جلسه بررسی خواهند کرد. انتظار می‌رود که روز 20 آوگوست در جلسه اضطراری ناتو پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن هم سخنرانی کند. بایدن برای بیرون رفتن نیروهای آمریکایی از افغانستان مورد انتقاد شدید است. موضوع صحبت‌های بایدن از جمله به سرنوشت هزارها افغان‌های بخشیده می‌شود که در گذشته همکار ناتو بودند و حالا با آمدن طالبان در خطر جانشان افتاده‌اند. جنگجویان تلاش دارند شهروندان افغانستان و هم جامعه بین‌المللی را متقاعد کنند که حکومتی در چارچوب شریعت اسلامی می‌سازند و خواستار صلح و یک حکومت فراگیر می‌باشند. آنها اینچنین وعده دادند که قصاص‌گیری نمی‌کنند و آنهایی را که با خارجی‌ها و حکومت کار کردند کار نمی‌گیرند. ولی بسیاری ها با نظر داشته گذشته طالبان به حرف و عملی آنها باور ندارند. یک گزارش سازمان ملل متحد از 19 آوگوست میگوید طالبان جستجوی آنهایی را که با نیروهای ایالات متحده و ناتو و هم حکومت افغانستان همکاری کردند وسعت بخشیدند و حالا این نفران و اعضای عائله های آنها تحت خطر شکنجه شدن قرار دارند. در نخستین نماز جمعه بعد اشغال شدن شهر کابل، طالبان از امام خطیب های افغانستان طلب کردند که وحدت ملی را ترغیب کنند. این هم در حال است که روز تجلیل استقلالیت افغانستان 19 آوگوست در چند شهر این کشور اعتراض های خودجوش برپا شد. طالبان روز 15 آوگوست شهر کابل را اشغال کردند و وعده دادند که یک حکومت فراگیری که در چارچوب شریعت اسلامی بنیاد میکنند. ولی روز پنجشنبه از چندین منطقه گزارش آمد که طالبان ضد اعتراضگران خشونت را روا دیدند. در پیام به نمازگزاران روز جمعه طالبان گفتند امام خطیبان باید هموطنان را برای رشد کشور تشویق کرده نگذارند که کشور را ترک کنند و هم به تبلیغات منفی دشمن مقاومت کنند. در فرودگاه تحت نظر سربازان آمریکایی و متفقان عملیات عظیم انتقال مردم ادامه دارد. روز 19 آوگوست جنرال مایور هنگ تیلر به مطبوعات گفت که 14 آوگوست نظامیان آمریکایی توانستند 7000 نفر را بیرون برند و به گفته پنتاگون به نظر می‌رسد که طالبان در بیرون بردن مردم همکاری می‌کنند. ولی عین زمان طبق گزارش‌ها جنگیان طالبان پاسگاه‌های نظامی تشکیل کرده برخی شهروندان را نمی‌گذارند که به فرودگاه بروند. اشغال شدن کابل از جانب طالبان باعث واهمه و ترسی عظیم شد و مردم زیاد 16 آوگوست به فرودگاه رفته تلاش کردند به هواپیماها راه یابند. در این حادثه چند نفر جان داد. شبکه دولتی دویچه وله آلمان گفت که جنگیان طالبان یک خیشی نزدیک ژورنالیست این شبکه را در افغانستان با تیری تفنگ به قتل رسانیدند و باعث افزایش نگرانی های بین المللی از امنیت کارمندان مطبوعات و عائله های آنها در نظام زیر رهبری جنگیان شد. دویچه وله میگه در پی جستجوی خانه به خانه جنگیان به خانه ژورنالیست این شبکه وارد شده، یک خیشش را کشته، دیگری را سخت مجروح کردند. به اطلاع این منبع خیشاوندان دیگری ژورنالیست نجات یافته، حالا در حالت فرار هستند. پیتر لیمبورگ رهبری کل دویچه وله در مراجعه به حکومت آلمان خواست که دست به عمل زنند و خویشاوندان ژورنالیستانش در افغانستان را مورد حمایت قرار دهد. خود ژورنالیستی که خویشش کشته شده است در دفتر دویچه وله در آلمان کار میکند. سازمان گزارشگران بدون مرز از این حادثه اظهار نگرانی کرده، گفت که این حادثه بدترین نگرانی های ما را تصدیق میکند. یک نمایشگاه فروش کتاب روز 20 آوگوست در باغ استاد رودکی دوشنبه برگزار شد. این چهارمین به مناسبت 30 سالگی استقلال دولت تاجیکستان دایر شده. مسئولان وزارت فرهنگ گفتند هدف از آن آماده نمودن کتاب و دسترسی ساکنان به کتاب نسبتاً ارزان است. حضور کمرنگ ساکنان در نمایشگاه فروش کتاب در مرکز شهر دوشنبه باعث نگرانی برخی مؤلفان کتاب ها شد. طبیب مردمی ملا زهور طاهری بخش از آثار طبی خود را در ناحیه عینی 130 کیلومتری دوشنبه به این نمایشگاه آورده است. او روز 20 آوگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت کارهای تشکیل ترغیبات سست است، بنابراین مردم به نمایشگاه نیامدند. بهروز ذبیح الله معاون دایرکتوری نشریات ادیب در صحبت به رادیو آزادی گفت نشریات ادیب نیز به نمونه از کتاب های چاپ شده تازه نشر خود در نمایشگاه شرکت کرد.
نشریات ادیب نیز با نمونه از کتاب های چاپ شده تازه نشر خود شرکت کرد و در این نمایشگاه با 30% تخفیف کتاب ها پیشکش خوانندگان شدند.
وضع کتاب و کتابخانه و مشکل اداره های تب و نشر از مسئله است که بارها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. یک کاربری رادیو آزادی در دوشنبه نوار فریساده شکایت نمود که دانشجویان را به مرشرافگاه های جشن 30 سالگی استقلال تاجیکستان جلب نموده با آنها هشدار دادند که اگر از اشتراک در این چهارمینی سرکشی کنند از دانشگاه اخراج می شوند. دانشجویان دانشگاه های مقیم دوشنبه چندین ماه است که برای تجلیل 30 سالگی استقلال در راه پیمایی ها مشق می کنند و این قرار مقامات انتقادهای زیادی را به میان آورده است. محمد یوسف امامزاده وزیر معارف روز 16 ایول ضمن نشست خبری گفت درباره مرشرافگاه آنقدر بحثی به میان آمده است که گویا در تایسان یگان مشکلات دیگر نباشد. روزی پنجشنبه سردار اداره فرهنگ شهرداری دوشنبه به خبرگزاری اویسا گفته است که سر از هفته آینده تمرین جشن 30 سالگی استقلال تاجیکستان یعنی مرشرافگاه دانشجویان شام دیر برگزار می شوند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در پی اختلافات خانوادگی، منوره نبیف و دختر رحمان نبیف، نخستین پریزیدنت تاجیکستان، از منزلش که در مرکز شهر دوشنبه واقع است، بیرون کرده شد. سود اجراچیان شهر دوشنبه بدون پیشنهاد منزل دیگری اشیای خانه‌اش را بیرون برآورده، منوره نبیف را از حق اقامت در این منزل محروم کردند. منوره نبیف ادعا دارد که طول 40 سال اخیر در این منزل زندگی کرده است و قید رسمی دارد. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. منزل رحمان نبیف، سابق رئیس جمهور تاجیکستان، در کوچه محمدالله خولوی، ناحیه اسماعیل سامانی، در کنار حولی قهار محکموف، جبار رسولوف و امامعلی رحمان، رهبران سابق و فعلی تاجیکستان، در مساحت 14.1 جای گرفته است. امروز سود اجراچیان از این منزل دختر او منوره نبیف را بیرون کردند. منوره نبیف میگوید در این منزل همراه والدینش حدود 40 سال زندگی کرده است، اما همکنون نیاتهای زیربط ثبت رسمی اقامتش را بدون حضورش از اعتبار ساقط کردند.
این حولی با پول من به نام مادرم خصوصی گردانیده شد. قبل از وفاتش مادرم این خانه را به دادرم وصیت کرد. به نزدیکی آگاه یافتم که مقامات بدون حضور من قید مرا به اعتبار دانستند. اخیرا رئیس ناحیه اسماعیل سامانی برایم زنگ زده گفت که خانه را باید خالی کنم.
وقتی با منوره نبیوه در حولیش صحبت میکردیم، ماموران سود اجراچیان دوشنبه تلاش وارد شدن به حولی را داشتند. منوره نبیوه از آنها سند دادگاهی را طلب کرد، ولی ماموران آن را نشان ندادند و وارد حولی شده اشیای صاحبخانه را بیرون برآوردند. شریف سمی رئیس ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه که حولی رحمان نبیوه در حدود این ناحیه قرار دارد، در تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت که این قضیه مربوط به بحث خانوادگی است.
خونه به نام فرزند پدرش معنیما در اون خونه ایستادگی است. وقت چون صحبت داشتیم برای خدی داداش بیشتران یک سری میزده گفت زنن و خیجه دونه بود.
رستم نبیف به زنگهای تلفنی منوره نبیف و خواهرش پاسخ نمی داد، اما در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت که صاحب حولی می باشد و حضور ما در این حولی را غیر قانونی دانیست، هرچند ما با دعوت منوره نبیف آمده بودیم که در شناسنامه‌اش محل اقامتش همینجا ثبت شده است.
این حولی من است و خواهرم در اینجا ثبت نامم ندارد. این بحث داخل آیله است و ما نمی خواهیم این رسانه‌ای شود.
خبر نااهلی در خانواده رحمان نبیف سابق رئیس جمهور تاجیکستان از مدت‌ها قبل در محفل‌های کارشناسان چرخ می‌زد، اما بار اول است که دختر پرزیدنت سابق کشور را با دعوای دادرش از خانه بیرون می‌سازند. منوره نبیف نامزد علم‌ها می‌باشد و سال قبل پسرش در پی بیماری فوتیده بود. در گذشته منوره نبیف با دلیر نظرف آوازخوان سرشناس تاجیک ازدواج کرده بود. منوره نبیف میگوید که سود اجراچیان برایش حتی وقت ندادن که برای خود منزل موقتی را پیدا کند.
نازنین نازنین دلبریم عجبی، نازنین نازنین دلبریم عجبی، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببی، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقی، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقی، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببی، نازنین نازنین دلبریم عجبی، نازنین نازنین دلبریم عجبی. خندم من در تنهایی، غم بی روایت یارم پایا می داری، آواره کویت گشتم چون سودایی، در خیالم هر زمانی می آیی. نازنی نازنی دل بریم آجب.
سازمان اوفی بین الملل امنستی انترنشنال گفت که در حادثه های ماه پیش جنگیان طالبان دست به قتل عام و شکنجه سنگین اکثر اعضای جامعه هزاره های افغانستان زدند و این به باور سازمان حامی حقوق علامت دهشتباری شیوه حکمرانی بی‌رحمانه این گروه جنگی سنی مذهب می باشد. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. گزارش روز 19 آگوست اوفی بین الملل میگوید روزهای 4 تا 6 ایول در ناحیه مولستان ولایت شرقی غزنی 9 مرد هزاره به قتل رسانیده شد. این سازمان قرارگاهش در لندن در نقل قول از ساکنان دهات محلی می‌نویسد که در پی زد و خوردهای نیروهای حکومتی و طالبان ساکنان دهه موندرخت مجبور شدند در کوه‌ها پناه یابند. وقتی بعضی از آنها برای گرفتن ذخیره های خوراک به دهه برگشتند، طالبان خانه های آنها را غارت کرده منتظری برگشتی آنها بودند. گروهی جداگانه مردان که از دهه موندرخت عبور کرده به محل دیگری همسایه می رفتند، همچنین مورد حمله طالبان قرار گرفتند. ساکنان موندرخت گفتند در مجموع 6 مرد، برخی به سرشان تیر خورده کشته شدند. سه نفر دیگر را تا مردن شکنجه کردند. یکی از آنها را با بندی گردنش بوغی کرده موشکهای دستش را بریدند. امنستی اینترنشنال می‌نویسد که عکس قتل‌های بی‌رحمانه ساکنان روستا را همچون دلیل این گفته‌ها در اختیار دارند. طالبان از زمان اشغال شهر کابل در تاریخ 15 آگوست وانمود می‌کنند که آرامی و ثبات را رعایت می‌کنند، ولی آگنس کالامارت دبیر کل سازمان الف بین‌الملل می‌گوید کشتارهای بی‌رحم و خونسردانه مذکور از گذشته‌های طالبان یادآوری می‌کند و نشانه وحشانیت حکومت طالبان است که در پیش است. او می‌گوید کشتارهای هدفمندانه مذکور دلیل این است که اقلیت‌های قومی و دینی در عهد طالبان در افغانستان تحت خطر فوق‌العاده قرار خواهند داشت. هزارهای افغانستان سیومین جمعیت کلانترین قومی به شمار می‌روند. هزارها اکثر شیعه مذهبند و در افغانستانی که اکثر ساکنانش سنی مذهب می‌باشند، دوام مدت زیاد با تبعیض و تعقیب روبرو شدند. امنستی اینترنشنال میگوید با احتمال زیاد این کشتار تنها یک بخش خردی بی‌رحمی هاست که دربارش آگاهی یافتند، چون به نوشته حامیان حقوق طالبان در مناطقی که اشغال کرده اند اینترنت و شبکه های تلفنی موبایل را قطع میکنند و امکان فرستادن عکس و ویدیوها از منطقه های زیر نظری طالبان وجود ندارد. کالامارت از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواست که برای تحقیق این سند یک مکانیزم کارآمد برهمانند.